بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إجماع محسنی که به وسیله فردی نقل شده، خود اون فرد اجماع را تفسیر کرده، برای ما نقل کرده. در حقیقت برای او اجماع محصل است، ولی برای ما منقول است. در این مورد ما چه باید بکنیم؟ عرض کردیم که این اقسامی دارد. در میان این اقسام یک قسم بعید نیست که حجت باشد، جایی که سببی را نقل کند، اما این سبب هنرمند باشد، ملازم با قول معصوم باشد، به یکی از طرق ثلاثه. الان وارد بحث دیگر می شویم. عرب ها میگن تقییم، قیمت گذاری و ارزشیابی، تقییم الاجماعات المنقوله. اجماعات منقوله را میخواهیم ارزشیابی کنیم. اجماعات منقولهی که در کتب اقطاب سته هست. اقطاب سته کیا هستن؟ شیخ مفید است، بعدن مرتضی است، بعدن مرحوم شیخ توسیه، از ایشون بگذریم صاحب غنگه هست، از ایشون بگذریم ابن ادریس. در حقیقت بشود اقطاب خمسه. آیا این پنج نفر که اجماعات را برای ما نقل کرده اند، قیمت نقل اینها چیست؟ ارزشیابی میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم. این اقطاب خمسه نقله اجماع هست. در تمام کتاب های اینها نقل اجماع هست، بیشترش در کتاب مرحوم مرتضی است، بعدن هم در کتاب مرحوم شیخ. قنیک دیگه ماشاءالله کتاب است که انه همه اش اجماعه. آیا اجماعی که اینها برای ما نقل کرده اند چه ارزش دارد؟ تقییم الاجماعات المنقوله، ارزشیابی اینها. این مسئله است که مرحوم شیخ انصاری در فرائد خیلی تعقیب کرده، اما مرحوم خراسانی این بخش را حذف کرده، چون خراسانی نظرش اختصار بود این بخش را انداخته. اما مرحوم شیخ انصاری در رسائل این بخش را برای ما مفصلا بیان کرده، خیلی هم بی‌طرف. ایشان معتقد است که این اقطاب خمسه که نقل اجماع کرده اند، اجماعشون، نقلشون بر اساس تتبع نبوده، نه اینکه تتبع کرده اند نقل اجماع کرده اند، خیر، بر روی اساس دیگر نقل اجماع کرده اند، بر اساس چهار یا پنج مطلب. مطلب اول، تکیه بر اصل کرده اند، اصل عملی، و تصور کردن که دلیل اجتهادی در آن نیست، تمسک به اصل عملی کرده ان ادعای اجماع کرده ان. دوم، تمسک به خبر کرده ان، خیار کردن که معارض ندارد. سوم، تمسک کردن به عموم، خیال کردن که مخصص ندارد. چهارم تمسک کرده ان به مسئله اصولیه و ادعای اجماع کرده ان. مرحوم شیخ مدعی است که این اقطاب خمسه که نقله اجماع هستند، نقل اجماعشون بر اساس تتبع در کتب فقهیه نبوده، بر این اساس بوده که ادله فقهیه را میدیدن، خودشون به این ادله اعتقاد داشتن، خیال کردن که همه هم به این ادله اعتقاد دارن، نقل اجماع کردن. این ادله چند تا شد؟ چهار تا. یک، اصل عملی. دو، خبری که خیال کردن معارض ندارد. سه، عمومی که خیال کردن مخصص ندارد. چهارم، بر اساس یک مسئله اصولیه ادعای اجماع کردن. مبانی اجماعات این اقطاب خمسه تتبع نیست، ادعای اجماع بر اساس دلیل فارسی میشه. ادعای اجماع اینها بر اساس دلیل نیست، بلکه بر اساس عرض کنم دلیل است. دلیل مسئله را دیدن، دلیل مورد پسندشون بود، گفتن پس همه هم اگر متوجه مثل ما می شدن، اونها هم فتوا می دادن. یا علی، این مسئله اجماعی است، این ادعای است که شیخ اعلی الله مقامه دارد. بنابراین یا بر اساس اصل، یا بر اساس خبر، یا بر اساس عموم، و یا اینکه بر اساس مسئله اصولی است. بعد می‌فرماید من یک شواهد اجمالی دارم و یک شواهد تفصیلی. شواهد اجمالی من این است که گاهی یک نفر دو اجماع متعارض ادعا کرده، در 40 سالگی یک کتاب نوشته ادعای اجماع کرده، در 50 سالگی کتاب دیگر نوشته ادعای اجماع کرده. چگونه می شود یک نفر دو اجماع متعارض بکنه؟ اگر این بر اساس تتبع بود، لااقل اجماع اول را تکذیب میکرد، هر دو اجماع را نقل کرده. گاهی دو نفر معاصر دو ادعای اجماع مخالف میکنن، این نمیتونه بر اساس تتبع باشد، این قطعا بر اساس همون مبانی چهارگانه است. یا مثلا روی اصل بوده، یا روی خبر بوده، یا بر اساس عموم بوده، یا بر اساس مسئله اصولیه. و الا چگونه می شود یک فرد دو ادعای اجماع مخالف کنه؟ چگونه می شود دو نفر معاصر ادعای اجماع کنند متعارض؟ سه، گاهی در مسائلی ادعای اجماع کرده اند که اصلا معنون نیست، در گذشته عنوان نشده، اینها آمده اند ادعای اجماع کرده اند. هذه ادلتون اجمالیه، تا به تفصیل برسیم. هذه ادلتون اجمالیه که ادعای اجماع اینها بر اساس تتبع نبوده، بلکه بر اساس دلیل بوده. دلیل مسئله را دیدن، پسندیدن، با خودشون گفتن اگر دیگران هم مثل ما توجه به این مسئله می کردن، اونها هم فتوا می دادن. شاعر چه گفت؟ ولو تاره زو حافرین قبله لطارت. اگر اونها هم مثل ما این مسئله را مطالعه می کردن، فتوا می دادن، پس این مسئله اجماعی است. شواهد اجمالی دو نفر ادعای اجماع میکنن برخلاف هم. یک نفر دو جور ادعای اجماع کرده، گاهی در مسائلی که اصلا عنوان نشده ادعای اجماع کرده اند. هذه شواهد اجمالیه الا ان ادعاء الاجماع، این افراد لم یکن على اساس تتبع، بر اساس تتبع نبوده، روی همان چهار محور بوده، یا اصل بوده، خبر بوده، عام بوده، یا مسئله اصولی. ثم شیخ اعلی الله مقامه شواهد تفصیلی برای این مطلب می آورد، شواهد تفصیلی. این شواهد اجمالی بود، دو جور ادعای اجماع از یه نفر، از دو نفر، مسائل غیر معنون. این شواهد، شواهد اجمالیه. بعدن شیخ اعلی الله مقامه شواهد تفصیلی می آورد که ما هم یکی پس از دیگری میگیم، شاید برخی را هم من اضافه کرده ام. یک، شیخ مفید اعلی الله مقامه کتابی دارد به نام العیون و المناظرات، از کتابهای خوب شیخ، مناظراتی که با فقهای اهل سنت و متکلمین کرده، اسمش العیون و المناظرات، مستقلنم چاپ شده، ضمن مصنفات شیخ مفید هم چاپ شده. در اونجا این مسئله فقهی را مطرح میکند، اگر یک نفر زن خود را در یک مجلس ستلاقه کنه، بگد انتی طالقون سلاسن، اهل سنت میگن این ستلاقه، شیخ میفرماید نخیر، این حتما یک طلاقه. در میان پرانتز من یه مسئله تاریخی بگم، در زمان پیغمبر و زمان خلیفه اول و بخشی از خلیفه دوم، سه طلاق یک طلاق بود. اگر مردی زنش را سه طلاق میکرد در مجلس واحد، این یک طلاق بود. عمر ابن خطاب آمد در اینجا مصلحت را بر نص مقدم کرد، گفت که خب حالا که مردم به حرف پیغمبر گوش نمی کنن، که پیغمبر فرموده سه طلاق یک طلاقه، بس این مردم را گوشمال بدیم، چه کنیم؟ بگیم سه طلاقتان همون سه طلاقه. آمد مصلحت مزعومه را بر نص مقدم کرد و این فتوا الانم در میان اهل سنت هست، الا ما خرج بالدلیل، که اخیراً در مصر سه طلاق یک طلاق شده از نظر قانون خانواده، اون هم بر اثر کتاب مرحوم محقق مختصر نافع باشه. این تاریخ نداشته باشه. شیخ مفید وارد مسئله می شود، میگد نخیر، این سه طلاق یک طلاقه. چرا؟ میگد ما از قرآن دلیل داریم، از سنت هم دلیل داریم. اما القرآن الطلاق و مرتان، مرتان یعنی چه؟ یعنی یکی پس از دیگری. الطلاق و مرتان، روی دوتا تکیه نمی کنه، روی باید فاصله بین ما باشه. الطلاق مرتان، مرتان بعد مره، چیزی که مرتان بعد مره است که در یه مجلس که نمیشه، شما در یه مجلس همه را انجام دادیم. بعد میفرماید سنت هم داریم، هر چیزی که خلاف کتاب الله باشد فهو باطل. پس مسئله اجماعیه که عکس طلاق چیه؟ یک طلاقه. چرا اجماعیه؟ همه مسلمانان قرآن را قبول دارن. قرآن میگه طلاق ها باید فاصله داشته باشه. همه مسلمان ها قبول دارن کل ما خالف کتاب الله فهو باطل. اگر همه اینها را مسلمان ها قبول دارن، پس نتیجه را هم پشترش را بگو، نتیجه را هم قبول دارن که این سه طلاق باطله. ادعای اجماع میکند نه بر اساس تتبع، بلکه بر اساس ادله. کتاب الله را گرفته، اون حدیث را هم گرفته، نتیجه کتاب الله سه طلاق یک طلاقه، چون همه کتاب الله و سنت را قبول دارن پس نتیجه را هم قبول دارن. ادعا الاجماع الا انت طلاق های صداقه یک طلاقه. این شاهد از مفید. مفید تولدش که 336، وفاتش 413. بریم به قهرمان دوم که نقله اجماع هستند. قهرمان دوم شاگرد مفیده، مرحوم مرتضی. مرتضی یه عالم جهانی بغدادی، تولد 355، وفات 436. عالم بزرگی، همه قبول دارن عظمتش را. معتقد است بر این که ازاله نجاست همینطوری که با ماء مطلق می شود، با ماء مضاف هم می شود ازاله نجاست کرد. با سرکه بول را بشوییم پاک می شود، قائط را بشوییم پاک می شود، خون را بشوییم پاک می شود، با گلاب بشوییم پاک می شود. چرا؟ میگه بر این که این مسئله اجماعیه. چطور اجماعیه؟ میگه همه فقها ها قبول دارن که الاصل هو الاباحه، اصل اباحه هست، اصل براعته، و کسی با این مخالف نیست. چون در این مسئله منعی وارد نشده، چون در این مسئله منعی وارد نشده، ما بله بله در این مسئله منعی وارد نشده، اصالت الاباحه هست، پس مباح هست. نجس را با ماء مضاف هم تطهیر کنیم. ببین ادعای اجماع میکنم نه بر اساس تتبع، بلکه بر اساس یک اصلی که خیال میکند معارض ندارد، و حال اینکه اصل در اینجا معارض دارد. معارضش چیه؟ استصحاب نجاست. با سرکه شستیم نمیدونیم پاک شد یا نه، اینجا جای اصالت الاباحه نیست، اینجا جای استصحاب نجاست. خیال کرده است که اصل اباحه معارض ندارد، این اصل را پذیرفته و میگد این جنس، این عرض کنم لباس پاکه، تتبع نکرده بر یه اصلی که پیش خودش مسلمه، پس پیش همه مسلمه، پس این مسئله اجماعی است. قهرمان سوم مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه، تولدش 385، وفاتش 460. در این عمر 70 چند ساله بینی و بین الله خدمات ارزنده انجام داده است، خیلی روشن. مسئله این است که اگر دو نفر شاهد شهادت دادن که فلانی زید را کشته، قاضی هم طبق شهادت اینها قاتل را کشت، ثم تبین کذب الشاهدین او فسق الشاهدین، فسق اونها معلوم شد، قاضی یک مرتبه بر سرش میزند، وای ما بر اساس گفتار دو شاهد فاسق خون مسلمانی را ریختیم، لااقل دیش را بدیم. دیه را کی بده؟ قاضی که شهریه کمی دارد، حقوق کم. اسلام فرموده کل مخطأت القضات. اتفاقا این حدیث را ما دورانی که خبرگان بودیم قانون اساسی را می نوشتیم، ما این حدیث را در قانون اساسی آوردیم، کل مخطأت القضات فهو من مال بیت المسلمین. هر را که قاضی خطا کرد بنا شد دیگه بدهد دیگه اش از بیت المال. میگن این مسئله اجماعی است، اگر قاضی خطا کرد و کاری انجام داد که باید دیگه بدهد، دیگه از کیسه قاضی نیست، دیگه از بیت المال. چرا اجماعیه؟ چون این قاعده اجماعیه. اجماعیه کدوم قاعده؟ کل مخطأت القضات فهو من بیت مال المسلمین. ببین تتبع نکرده بر اساس یک اصل مسلم که پیش همه مسلمه، گفته این مسئله هم اجماعیه. سه نفر قهرمان را خونده، یک شیخ مفید، دو مرتضی، سه طوسی. اما چهارم اصلا شاهد نمیخواد. غنگت النزو مال ابن زهره است، اهل حلب هست. بیت ابن زهره بیت عظیمی است در حلب. الانم نوه نتیجه های ایشون هستند. تولدش در 511، وفاتش در 585. اصلا کتاب غنیت النزو فی الفروع والاصول در تمام مسائل الا ما خرج بالدلیل ادعای اجماع کرده. البته هم چاپ قدیم دارد هم چاپ جدید دارد که من هم یه مقدمه نوشتم، کارش ادعای اجماع دیگه، شاهد نمیخواد. این همه مسائل اگر اجماعی بود دیگه ارکنم شیعه غمی ندار. در قالب مسائل ادعای اجماع کرده، ادعای اجماعش همین، یه دلیلی در نظرش معتبر بوده، گفت که حالا پیش من معتبره، پیش دیگران هم معتبر، اونها هم اگر همین آگاهی بنده را داشتن فتوا میدادن، پس این مسئله اجماعی است. و اما قهرمان اخیر محمد ابن ادریس شافعی، محمد ابن ادریس حلی، تولد در 543، وفاتش در 589، 593، 98 حق با شماست، 598 تولد، 543 وفات، 598 کتابی دارد به نام السرائر، مملو و از تحقیقات. انصافا مرد محقق، یه بخش ادبی دارد. اگر یک نفر ادبیات این کتاب را در بیاره، لغتها را معنا میکنه، خودش مهمه. ایشون میفرماید که اگر کسی نماز قضا ازش فوت شد، فورا باید بخواند. به این چه میگن؟ المزایقه فی القضا، در مقابل المواسعه. مرحوم شیخ ابن ادریس معتقد به مزایقه است، اگر مسلمانی نماز قضا ازش فوت شده، هر چه زودتر باید قضا کند، به مقدار ضرورت به کارهای دیگر بپردازد، بقیه نمازها را قضا کنه. در مقابل که این طرفی ها هستن، اینها قائل به مواسعه هستن. ایشون میگد این مسئله اجماعیه. چرا؟ میگد نه تنها هندیون، عراقیون، حتی قومی ها هم قائل به مزایقه هستن. چرا؟ چون روایات مزایقه را در کتاب های حدیثی خود مثل مرحوم کلینی، مثل مرحوم صدوق نقل کرده. نقل حدیث هم از نظر او ملازم با پذیرش اون حدیثه. ببین ادعای اجماع بر اساس نقل حدیث عرض کنم خدمتون کرده. مثال دیگری هم دارد که ادعای اجماع در اون هم کرده است. اون مثال دیگرش چیه؟ بله عرض کنم مسئله زن ناشزه. زنی که ناشزه هست میگه باید حتما فطره اش داد. چرا؟ چون موضوع زوجه است. زوجه است این ناشزه بالاخره زوجه است. و حال اینکه قفله بر اینکه موضوعش زوجه نیست. موضوع کسی است که ایلوله داشته باشد، نانخور شما باشد. در حقیقت ایلولت او براتون واجب باشه. این زن ناشزه که همه میگن ایلوله نیست، دادن عرض کنم حزینه برای او واجب نیست. خیار کرده مسئله روی زوجه است با حال اینکه روی ایلوله هست. ولذا گاهی هم اهل علم این مسئله را میپرسن شب عید من مهمانم، مهمان آشبم بزا. خب میگد این مهمان بر خانه ما، بر سر ما خراب شده، هم باید افطارش را بدیم هم فطره را. نه، با یه شب دو شب فطره لازم نیست، باید ایدوله باشد، نانخور او باشه. از 25 بیاید خودش و اسبش عرض کنم خدمت که در کنار خانه اش ببندد و شکم را از عزا در بیارد 7-8 روز تا بگن این چه شد؟ بگن ایلوله. و الا یه شب آمدیم اینکه ایلوله بهش نمیگن. حاضهی شواهد و خبرش را بگو، حاضهی شواهد و تفصیلیه قبلی ها شواهد اجمالی بود که دو نفر نقل اجماع کرده ان متعارض. یه نفر دو جور نقل اجماع کرده، یا عرض کنم در مسائلی نقل اجماع کرده ان که اصلا معنون نشده، اونها شواهد اجمالی بود و حاضهی شواهد تفصیلیه. نتیجه این شد که اجماعات این اقطاب خمسه بی ارزشه. تقییم این شد، قیمت گذاری شد. توهین نکردیم، خدای نکرده به یک عالمی توهین کنیم ولایت ما قطع میشه. اما در عین حال حقایق را هم به زبان علمی گفتیم. همیشه مراقب باشید که با یه نفر که مناظره قلمی یا شفاهی میکنی کمال ادب رعایت بشه، همچین حزم نفس کنید و کظم غیظ کنید، منطقی صحبت کنید، خداوند منان شما را کمک بکنه. تا اینجا تقدیم اجماعات قدما شد. اتفاقا این مطالبی که ما گفتیم دیگران هم قبل از شیخ گفتند. اول کسی که اجماعات قدما را تخریب کرده مرحوم شهید اوله. شهید اول تولدش 734، وفاتش 786. 52 سال عمر کرده اما عمر با برکت. ایشون آمده این جمله را گفته، گفته این بزرگان ما که نقل اجماع کرده اند بر اساس تتبع نبوده، بر اساس وجود خبر بوده. شیخ شهید این مسئله را در اون زمان بیان کرده. بعد از شیخ شهید مرحوم علامه مجلسی، تولد 1037، وفات 1110 یا 11. ایشون در بهار الانوار اجماعات علمای ما را کمی کم ارزش جلوه داده، گفته که انهم نسو فی الفرو فی الفقه ما ذکروه فی الاصول. اون چی که در اصول گفتن در فقه فراموش کردن. در اصول گفتن الاجماع اتفاق الفقها، اتفاق الحل و العقد اتفاق را شرط کردن، ولی متاسفانه به فقه رسیدن از این اصطلاح غفلت کردن. اجماعاتشون یا بر اساس اصل یا بر اساس خبر یا بر اساس عموم و هاکذا، که انهم نسو با ذکروه فی الاصول، در فقه یه چون رفتار میکنن، در اصول جای دیگر، در اصول استحکامی بحث میکنن، ولی به فقه میرسن متساهلن. مرحوم مجلسی هم اینو گفته، بعد از مرحوم مجلسی هم برخیها متذکر این سستی اجماعات متقدمین شده اند. تا اینجا تقییم و اجماعات متقدمین. حالا برسیم به اجماعات متأخرین. متأخرین هم دو دستند، یک متأخرین داریم، یک متأخر المتأخرین داریم. متأخرین کیا هستند؟ از محقق به این طرف متأخرن. چند نفر رو بشماریم؟ یک محقق، تولد 602، وفات 676. بعدن مرحوم علامه هلی، تولد 648، وفات 726. بعد از ایشان ابن فهد را شهید اول میاریم، تولد 734، وفات 786. بعدن ابن فهد را میاریم، ابن فهد وفاتش 841. بعدن شهید ثانی را میاریم، شهید ثانی تولد 911، وفات 965. بعدن اردبیلی را میاریم، وفاتش 993. اینا را میگن متأخرین. چند نفر شمردیم؟ محقق، علامه، شهید اول، ابن فهد، شهید ثانی، بعدن هم اردبیلی. اینها را میگن متأخرین. بعد از اینها را میگن متأخر المتأخرین. بعد از مرحوم اردبیلی را نمیگن متأخر، میگن متأخر المتأخرین. مانند مثلا صاحب حدائق، صاحب حدائق وفاتش 1186. یا مثلا مرحوم صاحب ریاض، وفاتش 1231. امثال اینها را میگن متأخر المتأخرین. اجماعات اینها چگونه هست؟ اجماعات متقدمین را تقییم کردیم، حالا باید اجماعات متأخرین یا متأخر المتأخرین. تا مرحوم اردبیلی متأخرین، بعد از هزار که این طرف سرازیر می شود میگن متأخر المتأخرین. اجماعات اینها چگونه است؟ متاسفانه اجماعات اینها هم یک نواخ نیست، کتاب های اینها یک نواخ نیست. باید چند مسئله را در نظر بگیریم، به این اجماعات نمره بدیم. اولا ببینیم این مؤلفی که ادعای اجماع کرده موقع نوشتن این کتاب پایه علمیش چه بوده؟ پایه علمی دوران جوانی غیر از پایه علمی دوران پیریه. پایه علمی خود مؤلف در نظر گرفته شود. ثانیاً خود این کتاب بررسی شود که آیا این کتابی که متأخرین نوشتن بر اساس تحقیق یا بر اساس تساهل. گاهی محقق احکامش را بر اساس دقت می نویسه و گاهی بر اساس تساهل می نویسه. هم باید مؤلفی که ناقل اجماعه ببینه موقع تألیف کتاب چه ارزشی داشته و تازه این کتاب را بر چه اساسی نوشته، بر اساس دقت یا بر اساس تساهل. سه، از کتابی که مطالعه کرده، اون کتاب ها را که مطالعه کرده، چه نوع کتاب هایی را مطالعه کرده، چه مقدار تتبع کرده. خود اون کتاب هایی که از اونها نقل اجماع می کند، اونها را در نظر بگیری. بنابراین نمی شود همه را به یک چوب راند، باید کتاب های متأخرین را از جهات مختلف مطالعه کرد. خود مؤلف، دوران تألیفش، خود تألیف بر اساس تحقیق یا بر اساس تساهل، کتاب هایی که از آن نقل کرده، آیا 4 تا کتاب دیده یا خیر، مثلا مفتاح الکرامه بینی و بین الله کارش اعجاب انگیزه. وقتی که مسئله را نقل می کند، گاهی از 40 کتاب نقل فتوا می کند. اون کجا با کسانی که وقت یه تاخته کتاب دارند و بر همان 4 تا کتاب اکتفا می کنند و فقه می نویسند. مفتاح الکرامه در مقابلش زمان خوزه و خاشعه. مفتاح الکرامه را ببین. و همچنین اجماعی که جواهر دارد، جواهر گاهی تتبع می کند و تتبعش مستند به همه مفتاح خوبه، گاهی نخیر تتبعش کم. بنابراین نمی شود به اجماعاتی که در کتاب های متأخرین هست نمره واحد داد. باید بالا پایین کنیم، ارزشیابی کنیم مؤلف را، زمانش را، کیفیت کتابش، کتاب هایی که از اون نقل می کند رو هم رفته بفهمیم که اجماعش ارزشمند است یا اجماعش بی ارزش. اگر آقایون میخوان در این راه کار کنن، خودشون میتونن مراجعه کنن در بعضی از مسائلی که ادعای اجماع شده است. فکر میکنم این مقدار بحثی که ما کردیم و شیخ انصاری کرده در اجماع کافیه. پس ما چه کنیم؟ بنابراین اگر در مسئله نقل اجماع شد، دستمان بسته نیست. نه، اگر دستمان بسته باشد، اجتهادمان از بین میره. باید خودمان تلاش کنیم ببینیم واقعا اجماع هست، اهلا و سهلا. اما اگر اجماع نیست، دنبال ادله بریم. باز خیال نکنید که اجماع که آمد بگم بی ارزش، نه، سبب توقف می شود که خودمان کار کنیم. فردا بحث ما یه بحث های تکمیلی، قرائات متواتره و غیر متواتره، اینها را ان شاء الله فردا بحث میکنیم بفضل الله تبارک و تعالی.